جنگ امریکاست با منطقه، بنابراین منطقه باید آماده درگیری مستقیم با آمریکا باشه و قطعا اینها نمیتوانن اون چیزی که تو ذهنشون هست رو عملیاتی بکنن. به علاوه اینکه قدرت های نوظهور هم میدانن که اگر ژئوپلیتیک منطقه تغییر بکنه اونها هم دستخوش تغییر خواهند شد و اجازه نمیدن. دیپلماسی ما باید خیلی فعال باشه همسو با قدرت نظامی و عملیاتی ما در صحنه در میدان، و فقط امیدوار نباشیم به اینکه درخواست بکنیم تشکیل نشست فوق‌العاده مثلا شورای امنیت. شورای امنیتی که وجود نداره. روسیه و چین که الان طرف مقابل شدن و به اینا میگن تهدید معتبر، اون سه کشور در واقع اروپایی میمونن اونجا که اونا هم دارن در اوکراین جنایتکاری میکنن. من میگم باید یک بازخوانی جدی بشه نسبت به صحنه و آرایشی که هست و سریعا ما معادلات تغییر بدیم. به علاوه این که هم رژیم صهیونیستی هم امریکایی‌ها قادر به عملیات زمینی نیستن.
آقای زهروند، خب بالاخره رهبر انقلاب، رهبر عزیز انقلاب حفظه الله، حکم جهاد دادن در این قضیه و خب مشخص نوازم مشخص در خصوص انتقام مهمان عزیز ما و همچنین بالاخره سید حسن نصرالله عزیز مواردی بیان شده و تقریبا تحلیل همه اینه که آقا باید محکم بزنیم. ما این رو مطمئنیم، اطمینان داریم به فرماندهان عزیزمون در نیروهای رزمی و نظامیمون و امنیتیمون که دارن بررسی میکنن، کار میکنن و تلاش شبانه روزی دارن. حتما آنچه که صلاح ما، صلاح مردم ما، صلاح کشور ما، صلاح منطقه ما، صلاح بشریت هست رو انتخاب خواهند کرد. اما یک اتفاق خیلی مهمی که این وسط داره میفته واقعیتش این است که شاید یک مقداری داره جای حاج قاسم سلیمانی در حقیقت جای خالیش حس میشه، نه از حیث نظامی و امنیتی. قطعا حتما فرماندهانی که هستن در همان کفایت هستن، حتما ما واقعا اعتماد داریم. مردم ما، تک تک ما، بسیاری از جوانهای ما آمدن برای فرماندهانی که خیلی هاشون اسمشون رو میدونیم و حتی فرماندهان اونها و حتی نیروهای اونها جان بدن، بگن خودتو بنداز روی سیم خاردار در حقیقت، خودتو مثلا بنداز روی میدان مین، مثلا حتی اگر همچی فرامینی از اونها صادر بشه، خیلی از جوانهای ما حاضرن در حقیقت در راه این بزرگ در حقیقت فدا بشن. حتما هم اطمینان کامل داریم، ولی از جهت رسانه‌ای عرض می‌کنم. نیا کنید، ما مثلا اتفاق مثل حادثه تیفور افتاد، 4 نفر از پاسداران اونجا شهید شدند. خب به صورت حاج قاسم سلیمانی اومدن و در رسانه‌ها در حقیقت صحبت کردن، انتقامی رو در حقیقت اونها طراحی کردن، رسانه‌ای کردن. اگه یادتون باشه بحث مجلس که مطرح بود، خب اون موقع دیر و زور رو با موشک‌های هدف قرار دادن و در یک عملیات پیچیده نظامی از لحظه در حقیقت انفجار، با اینکه اون موقع فاصله بسیار زیادی وجود داشت، با پهپادها فیلمبرداری شد و این فیلم‌ها به مردم نشون داده شد. همینطور مثلا اگه یادتون باشه در خصوص شهید حجاجی، همون موقع غیر از اون بحث عملیاتی نابودی داعش، قبلش خب همون موقع عملیاتی رو طراحی کردن، عملیات انتقام شهید حجاجی که برادران ما در حیدریون در حقیقت انتقام ایشون رو گرفتن و این کار رسانه‌ای شد و نشون داده شد که بالای مثلا 30 تا از ماشین‌های داعش اون موقع مورد هجوم پهپادهای حیدریون قرار گرفت. و الی آخر مثلا روزی که ابوبکر بغدادی به هلاکت رسید در توسط آمریکایی‌ها، خب همون شبش به خاطر نشون بده که در حقیقت ما تفوق اطلاعاتی داریم، فیلم‌های پهپادهای آمریکایی منتشر شد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به مردم نشون داده شد که اگر اینا کاری انجام میدن ما دست برتر داریم. وقتی که پهپادهای آمریکایی اتفاقی رقم می‌زدن، فیلم پهپاد ایرانی که از پهپاد آمریکایی فیلم گرفته بود منتشر می‌شد و مرتب حتی موضوعاتی که شاید خیلی هم به ایشون ربطی نداشت، موضوع کربلای 4 که پیش اومد، یادتون باشه ایشون اومد تو برنامه‌ای که آقای رشیدپور موقع داشت صحبت کرد و مردم رو آروم کرد. ما اطمینان داریم به فرماندهامون، اصلا هیچ مسئله‌ای نیست، واقعا قطعاً مطمئنیم ضربه محکمی رو به اسرائیل وارد خواهند کرد، ولی به نظرم شاید یک کمی باید گفتگو بشه، این نگرانی‌ها باید از مردم در حقیقت گرفته بشه. از این نظر
نگرانی نیست به اعتقاد من. ما امروز در بهترین موقعیت ژئوپلیتیکی خودمون، موقعیت جهانی خودمون هستیم، بلکه به اعتقاد من این تصمیم گیرانی هستن که دیپلماسی سیاسی و اقتصادی رو میخوان در واقع پیش ببرن. باید اینها امروز لباس رزم بپوشن. اونایی که در میدان بودن که لباس رزم در نیاوردن هستن، بلکه این کسانی که به امثال من که میگیم سیاستمدار و دیپلمات، ما باید لباس رزم بپوشیم و اگر این انسجام رو و این همگامی رو نشون بدیم، و شما خواهید دید که چقدر قشنگ صحنه عوض میشه و امواج این کل جهان عرب و جهان اسلام رو میگیره. میدونی که الان کل منطقه و کل جهان عرب و جهان اسلام مملو و از بغض و نفرت نسبت به امریکا و رژیم صهیونیستیه. نباید اجازه بدیم که اینا تک تک و گوشه رینگ گیر بیارن، یکی رو بزنن، دومی، سومی، و بعد یک بستری از نارضایتی عمومی رو شکل بدن و عناصر در واقع نفوذیشون رو هم فعال بکنن. به یک بار شما نگاه میکنه بازی برده رو باختی. این اصلا کار منطقی نیست. میگم سکه صلح روی دیگه جنگه و قرار نیستش که ما رو هی دائم بگن آقا شما بنشین ما هم کاری نداریم، اما بالاخره این پسر بد ما و این کفتار هر چی میخواد بدره و این کارشو انجام بده. باید این رو سریعا ما سر جاش بنشونیم.
اگه زیبید من یک کتابی رو خدمت بینندگان عزیز معرفی کنم، سفر به آن سوی دریاها، البته از مجموع کتابهای سرگذشت استعمار که فکر می‌کنم نزدیک 12 یا 14 جلد داشت. یه بخشی از این کتاب نوشته جناب آقای مهدی میرکیانی، این چاپ دهمش هم هست که این که من دستم هست. یه بخشی از این کتاب در این کتاب در خصوص ماجراهای مختلف هست، به روایت در حقیقت استعمار هست و کارهای عجیب غریبی که در طول تاریخ انجام داده. ماجرای کریستوف کلمب واقعیتش اینه که چه جنایت‌هایی کرد. حالا در جای جایش مثلا آمارهای عجیب و غریبی داره که مثلا
با فیلمای هالیوودی سعی کردن چهره خوبی ازش ترسیم کنن.
بله، مثلا رفته جاهای مختلف، مثلا یه قبیله 20000 نفری رو کلا کشته مثلا خیلی راحت، بعد از طریق در حقیقت نیروگیری از قبایل دیگه، یعنی اومده اینا رو مسلح کرده، آموزش کرده، رفته قبایل دیگه رو کشته. حالا این جالب اینا اگر اجازه بدین سریع بخونم. میگه که کاونابو رئیس یکی از قبایلی بود که احتمال مقاومت او در برابر سفیدها قوی بود. یکی از یاران کلمب با 10 نفر سوار نظام به دیدار او رفت و به او قول داد که زنگهای برنجی کلیسای ایزابلا را که کلمب در سرزمین جدید ساخته بود به او بدهد. طمع رئیس قبیله به شدت تحریک شده بود و حاضر شد با آنها همراه شود. در توقف کوتاه گروه دستبندهای آهنین و زنجیرهایی را به او نشان داد و برای اون توضیح داد که پادشاه اسپانیا هم هنگام سوارکاری دستبند و زنجیر به خود می‌بندد. آیا رئیس قبیله نمیخواهد مانند پادشاه اسپانیا سوار بر اسب شود؟ اسب حیوانی بود که اسپانیایی‌ها به سرزمین جدید برده بودند، و یعنی همین آمریکا، و سرخپوستا پیش از آن چنین حیوانی ندیده بودند. رئیس قبیله با اشتیاق پذیرفت و در حالی که دست و پایش با غل و زنجیر بسته شده بود، با پشت دقیقا روی اسب نشست. رئیس قبیله قبیله را با تنابی به خودش بست، اون نیروی کلمب، و بعد با فرمان او سوار نظامش همراهش به مردان کاونابو حمله کردن و همه رو کشتن. آمریکایی‌ها در حقیقت موجودات عجیب غریبی هستند. 50 میلیون سرخپوست رو در سرزمین‌های خودشون کشتن. امروز که صهیونیستا دارن مردم غزه رو میکشن، مردم کران باختری رو میکشن، که اینا ادعاشون اینه که اینا سیتیزن و شهروندای خودشون هستن. اینجوری دارن ادعا میکنن، دارن شهروندای مثلا اصطلاح خودشون رو مثلا میکشن، دارن به کشورهای در حقیقت همسایه‌شون مرتب حمله میکنن و جان مردم عادی رو میگیرن. واقعا فکر میکنیم که دلشون برای ما سوخته که مثلا بیان با ما مثلا کنار بیان؟ اساسا مشخصه که آمریکا در اون طرف قرار داره و در حقیقت طرف شیطانی قرار داره. در
ببینید اینا این جنایت هایی که ما بشمیم جنایت، اونا نمیگن جنایت، میگن نرمالایز کردن. این جنایت کاری اینها پشتوانه معرفتی داره و رسانه جهان اسلام و از جمله جمهوری اسلامی ایران باید برنامه هایی رو بسازه و مبانی معرفتی اینها رو که خودشون رو نتونه رد کنن، این رو مورد در واقع هم آشکارسازی و به عبارت حمله قرار بده. شما در همین کنگو، پادشاه بلژیک در زمان خودش 4 میلیون مردم سیاه‌پوست اونجا رو قتل عام میکنه و الماس های اونا رو میبرن، و امروز بلژیک میدونی که مهد الماس و برلیان جهانه، هنوز از اون غارتی که کردن دارن سود میبرن. و یا اسپانیا که هنوز بر ذخایر نقره‌ای که از آمریکای لاتین انتقال دادن آوردن تو اسپانیا دارن استفاده میکنن. و بنابراین چرا اینا خوی استعمار و خوی تجاوزگری و این گونه بیرحم هستن؟ این رو باید روی مبانی معرفتشون کار کرد.
کدوم مبانی معرفتی به انسان اجازه میده واقعا انسان دیگه بکشه؟ هم در این حجم مثلا در فیلیپین آمریکایی‌ها 1 میلیون نفر رو میکشن، با یک بمب 200000 نفر رو میکشن.
مثلا سینوسته چی میگن؟ سینوسته میگن که اینهایی که شما میبینید شبه انسانن، انسان واقعی از نژاد قوم یعقوبن. ببینید صریحا شما دارن اینو میگن، و بنابراین اینا خیلی راحت میتونن از روی همه ردشن، بگن بشریت یعنی این، حقوق بشر این گونه است، و با این توجیهات قتل عام رو انجام میدن. هیچ عنوان اینا وجدان آزرده ای ندارن. شما غزه رو دیدید دیگه، غزه فکوسی بود از هم منظومه معرفتی اینها، هم از نوع روابط بین المللی که اینا دارن میبینن و دارن مدیریت میکنن. درسته 360 کیلومتر بود، اما در دلش حقایق زیادی رو آشکار کرد و ما باید یه فعته به روی اول لبسار، ما باید عبرت بگیریم از این و بر این اساس استراتژی واقع گرایانه خودمون رو شکل بدیم.
حالا بخشش هم اینه که ما هم باید مبانی معرفتمون رو گسترش بدیم و طریقه ترویج کنیم.
خب قطعا باید بگیم که بالاخره مفهوم مقاومت یعنی چی. ما این مقاومت رو هم درست تبیین نکردیم. یعنی شما وقتی که در رجوع میکنه به قرآن، مفهوم قرآنی است، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. شما وقتی ربوبیت رو پذیرفتی به عنوان کسی که محوریت زندگی و حیات شما رو داره شکل میده، شما تازه آغاز مشکلاتت با کسانی که خودشون رب النوع میدونن. ماجرای موسی و فرعون در اونجا همین رو داره میگه، میگه بدون اجازه من شما پذیرفتی رب اینها رو. بنابراین میخوام بگم این همین الان داره ادامه پیدا میکنه، جریان داره. این رو ما باید تبیین بکنیم و بنابراین از این زاویه هستش که ما شکست ناپذیریم، چون اگر کشته شویم به بهش میرویم و اگر بکشیم اجر بهش رو خواهیم برد. این قولی بود که حضرت امام مطرح میکردن و نویدشو میدادن به رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس.
بسیار عالی. البته طعم مقاومت رو، طعم شیرین مقاومت رو مردم منطقه ما چشیدن و هرگز این مسیر رو به نظرم رها نخواهند کرد انشاءالله، و امیدوارم که مردم جهان هم با این اتفاقاتی که در حقیقت افتاده، با این در حقیقت اصول انسانی آشنا بشن، چون فقط حتی دینی نیست، مقاومت در همه موجودات زنده بشری وجود داره، زنده وجود داره و حتما هر حیوانی، هر گیاهی حتی در برابر ظلم دیگری مقاومت خواهد کرد. به عنوان کلام پایانم باز مرتبه عرض کنم خدمت شما، کلام پایانی اینکه ما حتما به تدابیر فراماندهانمون در حقیقت اعتماد کامل داریم و امیدواریم که این تدابیر به محکمترین وجه ممکن اجرا بشه و حتما مردم پشتشون خواهند بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تبیین با بیان کردن صرف یا همان توصیف متفاوت است. تبیین با استدلال و بیان علت همراه است. وقتی در نظریه مدعی شویم زمین به دور خورشید می‌گردد، کسی که به این نظریه باور دارد اگر به چیستی آن بپردازد در حال توصیف نظریه است. اما اگر پاسخ دهد که چرا زمین به دور خورشید می‌گردد، در آن صورت نظریه را تبیین کرده است.
رادیو تبیین.
جوان امروزی حل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه، دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، در این است که برای ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای اینی.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جامعه. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم، روایت میکنیم. رادیو تبیین.
ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود، باید منتظر طوفان بود. ای ستمگران، سهمونیست، عامل این طوفان
خود شما هست، خود شما هست.
یک درس بزرگی این طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم، اما با ایمان و عزم راسخ، میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. اما این کار، کار خود فلسطینی ها، طراحان هوشمند، جوانان شجاع و فعالان از جان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن، از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی، غربی غنیز، ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست، این آسانی قابل جبران. در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست، جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. فاجعه ای که در غزه به وسیله صهیونیستا و به کمک آمریکایی ها، در واقع به دست آمریکایی ها، داره اتفاق میفته، یه فاجعه بی‌نظیره. قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، آمریکاست که داره مدیریت، شریک جرم قطعی جنایتکارانه. مردم غزه واقعا مظلومن و این دشمن دردمنش و خونخوار رژیم تروریستی قاسب حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران 1000 نفر رو شهید کرد. اما در کنار این مظلومیت، دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه. به نظر من هر کسی راجع به غزه صحبت میکند با
باید راجع به صبر مردم و اقتدار مردم و اقتدار رزمندگان حرف بزنه، ولی ظلم شده به اینا. اینا انصافا این صبری که اینا کردن، این صبری که اینا کردن، مردم غزه با صبر خودشون، با ایستادگی خودشون، با تسلیم نشدن خودشون، نقاب دروغین حقوق بشر رو از چهره آمریکا و فرانسه و انگلیس و امثال اینا کشیدن کنار، اینا رو رسوا کردن. رژیم ضرب خورده، زخم خورده، از پا افتاده در واقع، این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقامش از مردم بیدفاع و مظلوم میگیره. بمب رو سر اونها میده. این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقامش از مردم بیدفاع و مظلوم میگیره. مردم دنیا عصبی هم، دنیا عصبی هم، آزار وجدانی که در این کشور را به وجود آمده، اینا اکثر عمل ایجاد خواهد کرد، اینا اکثر عمل ایجاد خواهد کرد.
تظاهرات حمایت از مردم
فلسطین، از دنیای اسلام توقع بیشتری هست، از دنیای اسلام توقع بیشتری. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشه، از دنیای اسلام توقع بیشتری. بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنه. بایستی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارن وارد رژیم صهیونیستی بشه. روابط سیاسیشون رو لااقل برای یه مدت محدود قطع کنن اگر میخوان این جنایات انجام نگیره، این فاجعه متوقف بشه و تمام بشه. این کار وظیفه اونها، وظیفه امت اسلامی. بایستی بدانه قضیه چیست، میدان رو تشخیص بده، میدان رو تشخیص بده. میدان، میدان غزه و اسرائیل نیست، اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. الان رژیم صهیونیستی دچار حیرت، دچار ناچاری است، نمیدونه چی کار باید بکنه و هر کاری که میکنه از روی اضطراره. اگر کمک آمریکا نبود و نباشه، قطعا در ظرف چند روز فلج خواهد شد رژیم صهیونیستی، فلج خواهد شد. شکست رژیم صهیونیستی در این حادثه فقط شکست رژیم صهیونیستی نیست، شکست آمریکاست. امروز در دنیا هیچ کس تفاوتی نمیگذارد میان رژیم صهیونیستی با آمریکا یا انگلیس. همه میدونن اینا یکیه، همه میدونن اینا یکیه. خاورمیانه جدیدی که اونا میخواستن درست کنن به کلی ناکام شدن. یکی از اجزای اون خاورمیانه این بود که مسئله فلسطین رو به نفع رژیم غاصب تمام کنن، اصلا چیزی به نام فلسطین که باقی نمونده. بله بله، جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا، به نفع جبهه مقاومت، به نفع جبهه مقاومت. در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا، به نفع جبهه مقاومت. شهید سلیمانی نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش شهید سلیمانی نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش، خیلی نقش. اگر این جبهه نبود، غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. اگر این جبهه نبود، غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. رژیم صهیونیستی در حادثه توبان النفسا ضربه فنی شد، ضربه فنی شد. یعنی حماس به عنوان یک گروه مبارز، نه به عنوان یک دولت، نه به عنوان یک کشور با امکانات زیاد، به عنوان یک گروه، یک گروه مبارز، توانست دولت غاصب صهیونیست رو با اون همه امکانات ضربه فنی کنه. این خلاصه مطلب، ضربه فنی کنه، ضربه فنی کنه. وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم اونی که در میدان پیروزه مردم غزن، مردم فلسطینن. هیچ کس امروز در دنیا نیست که تصور کند که رژیم غاصب خبیث صهیونیست در جنگ غزه پیروز شده. همه میگن شکست. تردیدی نداشته باشید که رژیم غاصب صهیونیستی امروز از روی زمین شکن خواهد این جزء آینده های حتمی است. به اون الله و قوته و به اذن الله و عزته این کار خواهد شد. آینده های حتمی است. به اون الله و قوته و به اذن الله دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست. دنیای آینده دنیای فلسطینه.
دل مکنه ای دل من از جان خودت بگذر. دل مکنه ای دل من از جان خودت بگذر. از خانه تن به درا اینک شده وقت سفر. از خانه تن به درا دل مکن ای دل من، دل مکن ای دل من، از جان خودت بگذر. از خانه تن به درا اینک شده وقت سفر. از خانه تن زیبا شد میدان از خون یاران. زیبا شد میدان از خون یاران. برخیز و انتقام از دشمن بستان. برخیز و انتقام در راه حرم باید کبوتر باشی. حرم باید کبوتر باشیم. زیباتر شویم آندم که پر باشیم. زیباتر شویم آندم لبک یا عشق، لبک یا مولا. لبک یا عشق،
لبک یا مولا. لبک
یا عشق، دشمن به حرم نرسد تا سینه ما سپرد.
دشمن به حرم نرسد تا سینه ما سپرد.
از عطر شهادت من عالم همه با خبر است. بسم الله ای جان اینش قربان شو. سرگردانی تا کی مرد میدان شو. سرگردانی تا کی. بسم الله ای جان اینش قربان شو. اینک قربان شو. بسم الله ای جان اینک قربان شو. سرگردانی تا کی مرد میدان شو لرزید از خروش من تن دشمن هم لرزید از خروش من تن دشمن هم